ساعت 18 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. حسن روحانی از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران در 16 تیر ماه خبر داد. محمد جواد ظریف میگوید همپای اروپا به برجام متعهد خواهد ماند. و دو پلیس در انفجار بمب کنار جاده‌ای در ایران شهر مجروح شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه خطاب به کشورهای غربی گفت ایران از 4 روز دیگر 16 تیر ماه میزان غنی‌سازی‌اش را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که به گفته اون نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. او همچنین درباره اقدامات آینده ایران در راکتور عراق گفت
و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمانبندی عمل نکنید ما راکتور عراق رو بر میگردانیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که به قول شماها میگفتید خطرناکه و پلوتونیوم میتونه تولید کنه، ما بر میگردانیم به اون.
آقای روحانی همچنین گفت جمهوری اسلامی به برجام 100% عمل خواهد کرد به شرطی که طرف مقابل نیز 100% به آن عمل کند. او در همین حال سازوکار حمایت مالی اروپا از تجارت با ایران موسوم به اینستکس را تو خالی و پوچ توصیف کرد. یک روز پیش از اظهارات حسن روحانی، وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از کاهش تعهدات اتمی ایران به این کشور توصیه کردند که از اقداماتی که موجب تضعیف برجام می شود خودداری کند. همزمان با اعلام موضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر افزایش میزان غنی‌سازی از 4 روز دیگر، وزیر خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی همانگونه به برجام متعهد خواهد ماند که اروپا متعهد است. آقای ظریف بعد از جلسه هیئت دولت ایران گفت
ما به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام متعهد خواهیم بود، منتها همون طور که اروپا تعهداتشو انجام میده ما هم انجام خواهیم.
وزیر خارجه ایران با اشاره به آنچه 11 تعهد اروپا به ایران برای حفظ برجام خواند به مواردی چون امکان فروش نفت ایران و بازگشت پول آن به کشور اشاره کرد و گفت که اگر اینستکس عملیاتی شود مقدمه ای برای اجرای آن 11 تعهد است. قدرت‌های اروپایی به ایران نسبت به خروج از تعهداتش در برجام هشدار دادند. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت یک خودروی پلیس راه در حوالی ایران شهر خبر داد و گفت که در این حادثه 2 نفر از نیروهای پلیس مجروح شدند. استان سیستان و بلوچستان همواره صحنه درگیری نیروهای مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی بوده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 11 تیر اعلام کرد که ارتش آزادی بخش بلوچستان پاکستان یکی از فرماندهان حزب الله لبنان و گروه جیش العدل را به فهرست سازمانهای تروریستی بین المللی خود اضافه کرده است. اما ایران همطور که در خبرها شنیدید میگوید اگر اروپا در راستای عملی شدن تعهداتش در توافق هسته‌ای اقدام نکند جمهوری اسلامی 4 روز دیگر سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را از 3.67% بیشتر خواهد کرد و راکتور هسته‌ای عراق را نیز به شرایط سابق باز می‌گرداند. این در حالی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند تعهدات خود در توافق هسته‌ای را کاهش ندهد و به آن پایبند بماند. در همین زمینه گزارشی بشنوید از همکارم فرهاد سلمانیان.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از روز 16 تیر ماه، یعنی تنها 4 روز دیگر، میزان غنی‌سازی خود را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تأسف بکنید از همین حالا اظهار تأسف بفرمایید، اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم.
آقای روحانی همچنین گفته سازوکار مالی اتحادیه اروپا یا اینستکس در شرایط فعلی به کار جمهوری اسلامی نمی آید. او از آمریکا و کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای خواسته به میز مذاکره برگردند.
توصیه ما به اروپا و به آمریکا این هست که برگردید به منطق، برگردید به میز مذاکره، برگردید به تفاهم، به احترام به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل.
ایران پیشتر اعلام کرد که ذخیره اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به بیش از 300 کیلوگرم رسانده است. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این موضوع را تایید کرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به زیر پا گذاشتن تعهداتش در برجام متهم کرده است. وزیران امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از کاهش تعهدات اتمی ایران توصیه کردند ایران از تضعیف برجام خودداری کند. این بیانیه واکنشی است به افزایش میزان ذخایر اورانیوم ایران از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک روز پس از آنکه ایران اعلام کرد از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود عبور کرده است، خواستار خیشتنداری ایران شده بود. آقای لاوروف همچنین گفته ایران در پاسخ به تحریم‌های آمریکا از حد تعیین شده در توافق هسته‌ای برای ذخیره اورانیوم با غنای پایین‌تر فرا رفته است. او از ایران خواسته بود خیشتنداری نشان دهد و تسلیم احساسات نشود. وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا گفتند در صورت اجرای کامل توافق هسته‌ای توسط ایران به آن متعهد خواهند ماند. سه کشور اروپایی از ایران خواستند که از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده خودداری کند و میزان آن را کاهش دهد. در واکنش به بیانیه وزیران خارجه کشورهای اروپایی طرف برجام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تأکید کرده است که ایران پا به پای کشورهای اروپایی به برجام پایبند خواهد بود.
ما به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام متعهد خواهیم بود، منتها همون طور که اروپا تعهداتشو انجام میده ما هم انجام خواهیم بود.
مهمترین خواسته مقام‌های ایرانی از کشورهای اروپایی خرید نفت ایران است. آنها همچنین خواستار فعال شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا یا اینستکس با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران هستند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان را شنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط. همچنین در خبرها داشتیم که وزارت خارجه آمریکا دو گروه شبه نظامی را در مرز پاکستان و ایران به فهرست گروه‌های تروریستی خود افزوده است. جیش العدل، شاخه جدا شده از جندالله در استان سیستان و بلوچستان، یکی از گروه‌هایی است که در این فهرست جای گرفته. در این باره گزارش بشنوید از همکارم جمشید زند.
وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ارتش آزادی بخش بلوچستان، یکی از فرماندهان حزب الله لبنان و گروه جیش العدل را به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی افزود. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که گروه جندالله در سال 2010 در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داشت، اما این گروه در سال 2012 میلادی با نام جدید جیش العدل فعالیت خود را از سر گرفت و اکنون در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این گروه از آغاز تشکیل دست به حملات متعددی زده که در آنها شمار زیادی از غیر نظامیان و مقام‌های دولتی ایران کشته شده‌اند. وزارت خارجه آمریکا به عملیات انتحاری فوریه سال جاری و روبودن تعدادی از نیروهای امنیتی ایران در اوت سال گذشته اشاره کرده است. در حمله انتحاری به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان در 24 بهمن ماه، دست کم 27 عضو سپاه کشته و 12 تن نیز زخمی شدند. در آن زمان گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جیش العدل که تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیری شده، تاکنون تعدادی از آنها را به گروگان گرفته و یا به قتل رسانده است. این گروه خود را مدافع اهل سنت در این استان می‌داند، اما مقام‌های ایران جیش العدل را گروهی تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنین در بیانیه خود اعلام کرده است که ارتش آزادی بخش بلوچستان در پاکستان را نیز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید.
کات
کات.
این فقط کارگردان نیست که کات می‌دهد. دست‌های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می‌نویسند و خودشون هم کارگردانی می‌کنند.
توقیف روایت روسری‌هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می‌شد، اما به بن‌بستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم‌هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس‌هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند.
خط قرمز به چشمو بگیر.
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که ایران و تاجیکستان در زمینه بازسازی تونل استقلال در تاجیکستان به توافق رسیدن. قراره که هر کدوم از این کشورها 4 میلیون دلار برای بازسازی این تونل سرمایه گذاری کنند. اما این تونل ظاهرا حکایت طولانی داره. قرار بود ایران به سفارش تاجیکستان رو بسازه. یه بار سال 2006 افتتاح شد، بسته شد، بار دیگر سال 2014 و 2015 به همین صورت. اما در این باره اینجا در استودیو طاهر سفر همکار ما با ماست از بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا از او بیشتر بشنویم درباره تونل استقلال. آقای طاهر سفر، خیلی خوش اومدید. داستان این تونل استقلال رو برای شنونده های رادیو فردا بگید، این باز و بسته شدن های متغیر.
نقب استقلال یکی از نقب های حیاتی برای تاجیکستان به حساب می رود و در یکی از راه های مهم کشور جاگیر است که شمال تاجیکستان را با مرکز وصل می کند. ایران این نقب را با خرجی تقریبا 60 میلیون دلار و در مدت 3 سال ساختن را سال 2006 در عهدی رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد مورد بهره برداری قرار دادند و در یک مراسم باشکوه که اونجا رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز حضور داشت. اما این نقب مذکور سالهای طولانی یک راه تاریک و خطرناک و ناهموار برای نقلیات بود. بعضن اون را یک نقب مرگ می نامیدن، بعضن یک غار ایرانی ها شوخی می کردن، چون بعد از بنیاد نقب اون هنوز هم سیستم هواکشی خوب نداشت و سیستم روشنایی و همچنین تا 5-6 سال در داخل نقب آب می رفت و راهش هم ناهموار بود و زیاد می شد که مردم می گفتن اگر در بین این نقب برای چند ساعت یا ماشینتون خدا نکند و خراب بشود شاید نفسگیر بشین. و سال 2011 بود که بعدن با خرج اضافی آبی این نقب را خوش کردند، ولی هنوز هم سیستم هواکشی ندارد و سیستم روشنایی مناسب.
یعنی الان این هزینه که دارم میکنم برای گذاشتن سیستم هواکشی یا تهویه است و سیستم های نور پردازی یا چراغ گذاشتن برای
آره این خدایار وزیر نقلیات تاجیکستان گفته است که با این پولی که دو کشور قرار است خرج کنند سیستم روشنایی نقب به کار انداخته شود، هم سیستم هواکشی و همچنین وسایل آتش نشانی و مدیریت داخل نقب. و این موافقت در نیمه ماهی ایون بین دو طرف حاصل شده است.
خب خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون داره به پایان میرسه. ظاهرا جنگ لفظی هم بین تهران و دوشنبه کاهش پیدا کرده. آیا این نشانگر بهبود سیاسی هم هست این طرحهای مشترک؟
بعضی از رسانه ها نوشتن که این طرح میتوند بیانگری نزدیک شدن ایران و تاجیکستان باشد بعد از این مناسبات سرد و هم سفری اخیری حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تاجیکستان در روزهای 14-15 ایون هم اونجا بود که با امام علی رحمان ملاقات داشت و امام علی رحمان اونجا هم گفت که به خانه دوم خودتان خوش آمدید. و این را بعضی ها میگویند که ظاهرا از علامت های اون است که تاجیکستان و ایران سعی دارند تا روابطشون ترمیم بشه.
سپاسگزارم. آقای طاهر سفر با ما بود از بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و برامون در مورد تونل استقلال در تاجیکستان گفت. کم کم میرسیم به پایان این بخش گزارش ها و خبرها. از شما دعوت میکنم شما هم نظرتون رو به ما بدید، با یکی از راه های ارتباطی رادیو فردا با ما تماس بگیرید. شناسه‌ی ما در تلگرام رو فراموش نکنید، @فرداگرام. برای تازه ترین خبرها همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. از شما دعوت میکنم تا به سایر برنامه های رادیو فردا گوش کنید.